أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بحث در توضیح دعای شریف ندبه است. سخن به فضائل نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله رسید. بعد از اینکه در این دعا فضائل کلی از انبیاء الهی بیان شد که انبیاء الهی باید چه خصوصیاتی رو داشته باشند تا به مقام نبوت نائل بشوند و مقام نبوت چه جایگاهی رو نزد خدای متعال داره که ارتباط با وحی الهی و علوم غیبیه خدای متعال دارند و سپس ویژگی هایی از حضرت آدم علیه السلام و انبیای اولوالعزم مطرح شد که صاحب شریعت هستند تا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله که شریعتش شریعت کامله است از جهت زمان و مکان و ناسخ همه ادیان الهی است، که این خصوصیات در این دعا آمده است به گونه ای که برای اون حضرت یک عنایات خاصه ای علاوه بر عنایاتی که بر همه انبیاء علیهم السلام شده است از جانب خدای متعال اظهار شده و یکی از اونها به جهت ظاهری مکه است که ویژگی هایی برای کعبه نسبت به این امت شده است و سپس جایگاهی برای خاندان اون حضرت که همونطور که نبوت اون حضرت و رسالتش گسترده است، این رسالت گسترده در یک جایگاه خاصی تحقق پیدا میکنه و اون جایگاه اهل بیت نبی بزرگوار اسلام است که بیان شد فذلک بعد ان بوعته مبوع صدق من اهله که انهو بحث اختصاصی مکه و کعبه برای این امت با مسئله اهل بیت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله همدوش است. در این دعا این دوتا آمده که میخوان این رو بیان بکنن که بعد از معرفی کعبه به عنوان قبله ظاهری همه مسلمین، اهل بیت علیهم السلام به عنوان قبله حقیقی مسلمین معرفی شده اند. و همانطور که کعبه یک حرمت خاصی دارد، حرمت ظاهری که احکامی برای آن بیان شده است که یکی از آنها مسئله حج است و دور کعبه گردیدن است و مردم باید بیان، هیچگاه حج نباید تعطیل بشود. اهل بیت علیهم السلام هم این چنین هستند، یک جایگاه مطهری نزد خدای متعال دارند. لذا در این دعا این همسانی رو بیان می‌فرماید: جعلت له و لهم اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدن للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم هم من دخله و کان آمنا، که از آیات 96 و 97 سوره مبارکه آل عمران اینجا استشهاد شده که اون امنیت ظاهری برای مسلمین و برای برحال اون کسانی که اونجا هستند را بیان میکنه. یک مقام قدسی برای کعبه بیان میکنه که قد میخواد قلت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. و اون مقام طهارت ذاتی اهل بیت علیهم السلام رو بیان میکند که باید نزد اهل بیت بعد از معرفی آنها آمد، که جایگاه مرجعیت به هر حال گوناگون را بیان میکنه. همونطور که کعبه جایگاه مرجعیت ظاهری رو در قبلگاه مسلمین بیان میکند، اهل بیت علیهم السلام مرجعیت حقیقی مسلمین رو بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بیان میکند. و برای تثبیت این مرجعیت در آیات گوناگون قرآن کریم مسئله اجر بر رسالت و هدایت و یادآوری خدای متعال رو مطرح می کند در چند آیه. این مسئله لا اسألکم علیه اجرا در سوره مبارک شعرا نسبت به چند پیامبر آمده، اونها مضمونش اینه: این اجری الا علی الله رب العالمین. برای همه حضرت هود، حضرت نوح، حضرت صالح، چند پیامبر بزرگوار، آیه 109 127 145 164 و 180 سوره مبارکه شعرا بیان میکنه و اینها رو هم از لسان خودشون که البته وحی است بیان میکنه، که به امتانشون اینها مأموریت داشتن بگن که حال ما اجری در برابر رسالت از شما نمیخواهیم، اجر ما را خدای متعال میدهد. که انه توقع این که در برابر رسالت اونها به دهکار باشند از جهت ظاهری، حالا این ذهنیت بیاد برای امتانشون که اینها آمدند یه دکانی باز کنند که به دنیایی برسند، این مسائل به طور کلی از ذهن انسانها نوعا دنبال دنیا و حاکمان و اینها اینچنین بوده و هستند برای تأمین زندگانی دنیاییشون، اینها اصلا نظام رسالت و نبوت رو جدای از نظام حاکمین دنیایی بدانند، نظام رهبران دیگر فکری که نوعا گاهی اینجنین دیگه، بعضی ها رهبریت فکری رو به دست میگیرند برای اینکه باز یک زندگانی دنیایی رو برای خودشون تأمین بکنند، برای اینکه بفهمند همگان که این نظام و این رهبریت صرفاً رهبریت و نظام الهی است که برای هدایت بشر آمده است. لذا این رهبر هیچ توقع مادی از اونها ندارند و نوعاً رهبران الهی خودشون اشتغالات ظاهری داشتند برای اینکه خودکفایی بر حال خودشون رو اعلان بکنن عملا در زندگانی دنیا از مردم. و در نظام اسلامی خدای متعال یک جایگاهی رو برای پیامبر قرار داده در اداره زندگانی دنیاییش. اما ملاحظه میکنیم در چند آیه خدای متعال امر میکنه به پیامبرش، ای پیامبر اینطوری بگو، یعنی علاوه بر این که وحی میکند به پیامبر تعبیر قول هم داره که یک ویژگی رو در مسئله توجه به اجر و خواستن اجر از مردم در چند آیه بیان میکنه که در این قسمت از دعای ندبه به چند آیه توجه میدهند. که اولا پیامبر کسی نیست که اجر نخواد، اینو توجه داشته باشه، نه اجر میخواد. دوم این اجر، اجر مادی نیست که برای خودش باشه. سوم این اجر برای خود مردم است، نتیجهش به خود مردم میرسه و این که این اجر در برابر رسالت و هدایت است. خب در سوره مبارکه سبع میخواد که ای پیامبر بهشان بگو ما سألتکم من اجرن فهو لکم، اون اجری که من از شما میخوام این به نفع خود شماست، یعنی هیچ نفعی برای من در این طلب کردن اجر وجود ندارد. وقت در ادامهش هم میخواد که این اجریه الا علی الله، اگر اجر واقعی من خواسته باشم و کسی بخواد به من بده، اون اجر من فقط بر خداست، خدا میتواند در برابر این رسالت اجر بدهد. آیه 47 سوره مبارکه سبع اونجا باید با قل شروع میشه، قل ما سألتکم من اجرن فهو لکم، که اینجا باید تثبیت اجر رو میکنه. در آیه 57 سوره مبارکه فرقان اونجا هم این مسئله به این صورت مطرح میشه، قل ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، ای پیامبر به این مردم بگو اون چرا که من بر آن از شما از اجر سوال میکنم، ما اسألکم، من سوال نمیکنم بر رسالت اجری را مگر کسی که بخواهد راهی به سوی خدای متعال داشته باشه. ان این اجر فقط برای رفتن در مسیر هدایت. وقت آیه قبلش اینه و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. ای پیامبر ما تو را جز مبشر و نذیر، بشارت دهنده و ترساننده نفرستادیم. اون وقت میخواد که قول بگو در مرد ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. خب این دو دسته از آیات رو که ما ملاحظه بکنیم، در سوره انعام هم اینم عرض بکنیم، بعد از این که عده‌ای از انبیا رو در آیات 85 بعد ذکر میکنه، در آیه 90 وقتی که اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدی، ایشان را خدای متعال هدایت کرده، هدایت خاص و شریعت آورده. پس ای پیامبر تو به ایشان اقتدا بکن. خب این تکلیف خودش، یعنی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در امر هدایت به نوعی تابع انبیاس، یعنی هدایت ها یکسانه، منتها کم و زیاد ده، گستردگی و زیغ ده. حالا به مردم چیه رو؟ قول. اینجا با تعبیر قول در وسط آیه است. قول لا اسألکم علیه اجرا این هو الا ذکر للعالم. من بر این رسالت، بر این هدایت، علیه به اون هدایت میخواد که از جانب خدای متعال مستمرن آمده است و پیامبر هم همون را ادامه میدهد، بر این من اجر نمیخوام مگر اینکه آن باعث تذکر برای عالمین است. یعنی باز اینجا اثبات اجر میکنه. علاوه بر این که در سوره فرقان فرمود ان اجری الا علی الله، در ببخشید سوره سبع فرمود ان اجری الا علی الله، اجر رو از مردم هم طلب میکنه. خب با جمع این آیات میرسیم به این آیه‌ای که حالا خونده شد، که در سوره مبارکه شورا آیه 23 آمده است که میگوید قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. باید این آیات رو با هم دیگه جمع کرد. ای پیامبر به مردم بگو که من بر مسئله هدایت که در بردارنده تبشیر است، اجری نمیخوام مگر دوستی نسبت به قربان. قبلش اینه ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی بهشت، اما مواهب بهشتی را که در آیه 22 آمده است از سوره شورا، والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر. ذلک الذی یبشر الله، خب بشارت به بهشت برای کسانی است که تحت هدایت الهی از طریق پیامبر قرار بگیرند و اون هدایت رو دنبال بکنند. اون وقت که من بر این هدایت اجری از شما نمیخوام مگر مودت نسبت به ذوی القربا. خب از جمع این آیات ما فعلا بحث آیه‌ای، تفسیر آیه با آیه میکنیم. این قربا آیا همه خیشابندان است؟ خیشابندان ماهاست؟ یعنی ما اگر محبت نسبت به خیشابندان خودمون داشته باشیم اجر رسالت رو دادیم؟ یعنی اینقدر مسئله رسالت و اجر و رسالت در حال مرتبهش پایین است که فقط اگر مودت نسبت به خیشاوندان خودمون یا مودت نسبت به همه خیشاوندان پیامبر، عموهاش ولو اینکه مثلا کافر بودن، مشرک بودن، یا امثال اینها، یا اینا خیشاوندان خاصی هستن که مودت نسبت به این خیشاوندان خاص تنها میتواند اجر رسالت باشه. وقت رسالت رو بعد ما از دیدگاه قرآن ببینیم چیه که از کردیم این رسالت اشراف بر همه رسالت ها داره. این رسالت دائمیه، دوام این رسالت باید به گونه‌ای تضمین بشه. این آیه داره تضمین میکند دوام رسالت، که این مودت نسبت به خیشاوندان خاص پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله و اونها باید کسانی باشند که ارتباط با این خاندان ارتباط با رسالته، یعنی نمونه‌های کامل شخصیت الهی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله باید باشند که از جهت ایمان در همون مرتبه ایمان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، در جهت ارتباط با عالم غیب و همون سطحی که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله ارتباط با عالم غیب و خدای متعال، از جهت اعمال و رفتار باید نشان دهنده طهارت خاص نسبت به اینکه تضمین بکند این رسالت انسان‌ها را به اون مقصد از خودش می‌رساند. از این جهت اینجا خدای متعال مسئله مودت رو هم مطرح کرده. مودت غیر از محبت از جهات، محبت عمدتاً یک ارتباط جذب و انجذاب قلبیه. کسی نسبت به کسی کششی داشته باشه، این کشش به محبت، اما مودت صرف این کشش نیست. مرحوم علامه طباطبایی در یکی دو جا از المیزان این رو مطرح میکنن که در لغت هم این معنا آمده. وقتی محبت نوع خاص، مودت نوع خاصی از محبت است و اون محبتی است که آثار و تبعات ظاهری دارد، مانند الفت گرفتن، مراوده داشتن، ارتباط برقرار کردن، احسان و نیکی کردن. شاهدش این آیه شریفه در سوره مبارکه روم آیه 20 در رابطه با ازدواج، و من آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواج لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. خدا متعال بین زوجین مودت برقرار کنید. اگر همسری نسبت به همسرش فقط دوستی داشته باشه اما هیچ ارتباط ظاهری نداشته باشه، بیگانه باشن از جهت ظاهری، اصلا خدمت نکنه شوهر نسبت به همسرش، همسر نسبت به شوهرش، هیچ خدمت ظاهری در خدمت او نباشه، فقط بیمار تو دوست دارم، این مودت. اون اهدافی که بر ازدواج خدای متعال خواسته مترتب بشود که یک ارتباط تنگاتنگی از جهت روحی و ظاهری برقرار بشه که کانون خانواده یک کانون واحدی بشه، در این حالی که دو فکر میاد، زن و مرد دو فکرن، دو روحیان، اینها برای اهداف اصلی خانواده با همدیگه تلاش بکنه. آیا چه این چیزی تحقق پیدا میکنه؟ نه. پس معلوم شد که تعبیر مودت یه تعبیر خاصی. در یه جای دیگه مرحوم علامه میفهمن که نسبت مودت با محبت مانند نسبت خضوع و خشوع. خشوع یک تأثیر قلبی، خضوع یک تأثیر ظاهری، که انسان مؤمن هم باید در ارتباط با خدای متعال حالت خشوع که اون تأثیر قلبیه داشته باشه و هم تأثیر ظاهری داشته باشه، باید اطاعت بکنه. خضوع همون اطاعت ظاهریه، لذا خضوع باید باشه، منتها خشوع یک امر فعال مزیتی است بر خشوع، بر خضوع. در حال خدای متعال میخواد به امتت بگو اگر بخواهند اجر رسالت رو بدن، اجر هدایت رو بدن، باید ارتباط خاص با اون دسته از خاندان تو داشته باشند که وقتی که ارتباط با اونها دارن، در حقیقت ارتباط با پیامبر دارن، همون حقیقت رسالت رو دارن پیاده میکنن. لذاست با این بیان رجوع به روایات میکنیم، روایات شیعه و اهل سنت به صورت اگر نگی متواتر مستفیضه معین میکنه که این ذوی القربا چه کسانی هستند، که انشاءالله در جلسه آینده چند روایتش رو برای تیمون و تبرک بعد از بحث تفسیری در معین شدن مصداق متعین ذوی القربا انشاءالله عرض خواهیم کرد. خدای متعال به حق اهل بیت احسان تعالی علیهم السلام ما را از مخلصین و محبین خالص اهل بیت علیهم السلام مقرر بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله.